بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 307 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 20 از سوره مبارکه انفال، آیه‌ای که در آن الله عز و جل می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. الله عز و جل در این آیه اهل ایمان را ندا می زند، یا ایها الذین آمنوا، یعنی اینکه اقتضای ایمان این است، اطیعوا الله و رسوله، که از الله و رسولش اطاعت کنید. مسئله اطاعت از الله و رسول در آیات بسیار زیادی از قرآن کریم آمده و مورد تاکید قرار گرفته. در سوره نساء مثلا آمده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و آمده که من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی که از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کند از الله متعال اطاعت کرده است، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبلغ دستورات الهی است. و آیات فراوان دیگری در این باب که خیلی زیاد است در قرآن کریم، مسئله اطاعت از الله، دستورات الهی و همچنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفتیم که این میشه اقتضای ایمان، یعنی کسی که میگه من مؤمن هستم. ایمان میشه چی؟ ایمان این که انسان اعتراف میکنه، میگه من فلان چیز را پذیرفتم، یک نوع پذیرشه. ایمان در قلب صورت میگیره و با زبان گفته میشه و بعد باید با عمل مورد تایید قرار بگیره. اگر عمل نباشه فقط ادعاست، در حد ادعا باقی میماند. ادعای ایمان کرده ولی اطاعت نمیکنه، چنین چیزی ممکن نیست. ان الذين امنوا و عمل الصالحات، باید در کنار ایمان عمل الصالحات هم باشه. این عمل الصالحات میشه اطیع الله و اطیع الرسول، و در حقیقت آن انسان هایی که تسلیم نمیشن و تکالیف شرعی را انجام نمیدهند، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، میگه من قبول دارم ولی نمیخونم، چنین ایمانی فقط یک ادعاست و چیزی بیشتری نیست. باید مورد تصدیق عملی قرار بگیره. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ رسولی از رسولان الهی فرستاده نشده مگر اینکه به اذن و اراده الهی آن رسول مورد اطاعت قرار بگیرد. و اطاعت یعنی فرمانبری، یعنی اینکه دستورات را عملی کردن، بایدها را انجام بدی و از نبایدها خودداری بکنی. بله، اگر همه بایدها را انجام بدی و از همه نبایدها در حد حرام خودداری بکنی، میشی ابرار، از جمله ابرار خواهی شد. و اگر فراتر از آن دستوراتی که در حد مستحب و سنت میباشد آنها را نیز انجام بدهی و از مکروهات نیز خودداری بکنی، میشی مقربین. ولی اگر پایینتر از این باشه، دستورات رو اجرا نمی کنی و محرمات را انجام می دهی، برعکس میشه. اینجا دیگه در کنار اینکه مثلا پاره‌ای از اعمال هم انجام میده، مثلا حداقل نمازشو میخونه، نماز میخونه دزدی میکنه، نماز میخونه مثلا مشروب میخوره، نماز میخونه زنا میکنه، اینجاست که به این شخص میگن مسلمانی که ایمان او ناقص است. خب چرا ایمان او ناقص است؟ چون عمل جزئی از ایمان است، عمل اقتضای ایمان است. اگر عمل نباشد آن ایمان همونطور که گفتیم ادعاست. باید در کنار ادعا عمل هم وجود داشته باشه که مورد تایید قرار بگیره. این نه فقط در زمینه شرعی و دینی، بلکه در زمینه زندگی دنیوی خودمون هم کاملا حاکمه. شما اگر شخصی را به شاگردی پذیرفتی، شاگردم پذیرفت، قراردادم امضا کردید، از فردا قرار بود سر مغازت کار بکنه، نمیاد، اصلا نمیاد، میگه من میپذیرم، من پذیرفتم، من قبول دارم که شاگردت هستم، ولی نمیاد سر کار. خب آیا چنین شاگردی قابل قبوله یا در حد یک ادعا فقط باقی میمونه؟ یا مثلا میاد ولی نامرتب، نامنظم، ناقص میاد. امروز میگن شاگرد ناقص، آخرش
پس از یک مدت بسیار کوتاه صاحب مغازه انسان رو بیرون میکنه، به دردش نمیخوره. صاحب مغازه شاگرد درنگ میخواد، یک شاگرد کامل میخواد که شاگردش خوب بلد باشه. حالا در کنار شاگردی اگر دچار اشتباهاتی میشه، معمولا دیگه صاحب مغازه چشم پوشی میکنه، چون اکثر کارهاش خوبه. ممکنه مثلا اگر در سوپرمارکت کار میکنه، مثلا در کنار تمام کارهای خوب و نظم و انضباطی که داره، از مواد داخل سوپرمارکت میخوره. مثلا صاحب مغازه هم میبینه چشم پوشی میکنه، چون در کنار خوبیهاش میگه این یکی قابل چشم پوشیست. بنده هم همینطور، وقتی که انسان پذیرفت و پایبند شد به اعمال صالح، قطعا دچار اشتباهاتی خواهد شد. ما بارها گفتیم که معصوم نداریم، همه دچار اشتباه میشن، همه دچار لغزش میشن، همه گناه میکنن. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در اواخر عمر خودش به دستور الهی که در سوره نصر آمده، فسبح بحمد ربک واستغفره، بسیار زیاد در رکوع و در سجودش میگفت که اللهم اغفر لی، بار الله مرا ببخش، مرا مورد مغفرت خودت قرار بده. این پیامبریه که دیگه عمرش به پایان رسید و رسالتش هم تکمیل شد، ولی در اون یک دو ماه دیگری که از زندگیش باقی مانده بود بسیار زیاد این دعا رو میگفت. پس انسان ممکنه در مسیر زندگی یک کلیتی داشته باشه، کلیت خوب، ولی در کنار این کلیت دچار اشتباه میشه، گناه میکنه، ولی خب استغفار میکنه بعد گناهش. الله عز و جل از این گناهان میگذرد، چون داره استغفار میکنه میگذره. ولی کسی که کلیاتش گناهه، کلیاتش عمل پایبندی به دینه، اصلا نمیخواد کار بکنه، نمیخواد عمل صالح داشته باشه، نمیخواد از الله و رسولش اطاعت بکنه، خب چنین انسانی حتی اگر بگه من مؤمن هستم، مانند آن شاگردی که میگه من شاگرد هستم و نمیاد سر کارت، در هیچ عرفی، در نزد هیچ قومی، در هیچ اقتصادی، در هیچ اداره کار و کارگری شما پیدا نخواهی کرد که چنین انسانی به عنوان کارگر مقبول پذیرفته بشه. بیرونش میکنه. اطیع الله و رسوله. خب اطاعت از الله عزوجل چگونه صورت میگیره؟ گفت دستورات الهی را انجام میدیم. خب دستورات الهی را ما از کجا میگیریم؟ از قرآن کریم. در قرآن الله عزوجل به ما چه گفته؟ اطاعت میکنه. اون دستورات رو بعد انجام بدیم. خب اطاعت از رسول چگونه صورت میگیره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کرده، بین ما و بین ایشان 1400 سال فاصله زمانی وجود داره. این آیه که نمیتونه فقط برای صحابه باشه، برای ما هم هست. اینقدر این مسئله در قرآن تکرار شده. قطعاً اطاعت از رسول صلی الله علیه وسلم با عمل کردن به فرمایشات ایشان میباشد. چه گفته در احادیثی که ما امروزه در اختیار داریم، با سندهای صحیح روایت شده به آن عمل میکنیم. بعضی ها که در این زمینه دچار انحراف و لغزش شدن و میگن که ما به احادیث عمل نمی کنیم، وقتی که به این آیات میرسن میگن اطاعت از رسول اینه که ما دینش رو پذیرفتیم. پذیرفتن دین گفتیم میشه ایمان، نمیشه اطاعت. یه باوری رو تو پذیرفتی، اطاعت در عمله نه در پذیرفتن. اون پذیرش بهش میگن ایمان. اطاعت کار عملی است، باید کار عملی انجام بدی. پس اگر شخصی آمد و گفت من نبوت و رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم رو پذیرفتم ولی به احادیثش عمل نمی کنم، قبول ندارم مثلا اینا رو، میگیم خب پس چگونه اگر قبول نداری چگونه میخواد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنی؟ این همه در قرآن اومده اطیع الرسول. میگه اطاعت من از رسول این بوده که بهش ایمان آوردم. پاسخ اینه که این میشه ایمان، اطاعت عمله، باید کار بکنی. پس چگونه میخواهی که پیرو به عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم باشی؟ اگر احادیث را کنار بزنی قطعا نمیتونی از رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروی کنی. فرمانبری است، کلمه اطاعت یعنی فرمانبری. مسئله ایمان که در آن فرمانبری وجود نداره، پذیرفتی یه چیز، خودت اومدی پذیرفتی، ولی وقتی کار میکنی داری فرمان میبری. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، و در حالی که شما میشنوید از پیامبر صلی الله علیه وسلم رویگردانی نکنید. انهو در اینجا ضمیر برمیگرده به رسول الله صلی الله علیه وسلم. با وجود این که اثبات شنیدن در این آیه صورت گرفته، یعنی داری میشنوی، رویگردانی نکن، چون اگر این دوتا در کنار همدیگر قرار بگیرن زد و نقیز به وجود میاد. در اصل آن کسی که میشنود یعنی دستور رو میشنوه، پیامبر داره دستور میده این کار رو بکنید این کار رو نکنید، باید در کنار شنیدن عمل هم صورت بگیره. مثل اینکه شما مثلا به بچه تو خونه میگی فلان کار بکن فلان کار نکن، دستور میدی دیگه. اگه بچه دستورات تو عملی کرد این میشه کمال، هم داره میشنوه هم داره چی میکنه؟ اطاعت میکنه. ولی اگر از اطاعت تو سر باز زد، داره حرفتو میشنوه ولی بی خیاله، اصلا خیالش نیست که داری چی بهش میگی، و گاهی اوقات ضدت هم عمل میکنه، برعکس اون چیزی که میخوای انجام میده دیگه، از روی لجاجت. خب کفار هم همینطوره. کفار حرف پیامبر صلی الله علیه وسلم را میشنیدن. پیامبر صلی الله علیه وسلم آیات الهی را بر آنها تلاوت میکرد و آنها این آیات را میشنیدن. ولی این شنیدن اگر کامل باشه اقتضا میکنه که در کنار آن عمل هم صورت بگیره. به همین دلیل در آغاز این آیه وقتی که اهل ایمان را ندا زد گفت هر چیزی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم میشنوی نباید از آن روی گردانی بکنی، برعکس باید بسیار آن روی بیاوری و بپذیری و عمل بکنی. خب کفار چگونه بودن؟ گفت که در آیه بعد ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، و مانند کسانی نباشید که گفتن شنیدیم ولی آنها نمیشنوند، در حالی که نمیشنوند. واو در اینجا اصطلاحش میگن واو حال، یعنی حال آنها بگونه است که نمیشنوند. پس ما دو نوع شنیدن داریم، یک شنیدن در این آیه اثبات شده قالوا سمعنا شنیدن، و یک شنیدن نفی شده و هم لا یسمعون. خب این چجوریه؟ انسان یا میشنوه یا نمیشنوه؟ مگه میشه هم بشنوه هم نشنوه؟ بله میشه. چجوریه؟ کفار آن چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفت میشنیدن با گوشاشون، میشه شنیدن طبیعی، ولی وقتی فرمان نمیبره، وقتی نمیپذیره، وقتی عمل نمیکنه، این شنیدن مانند اینه که نشنید، مانند اینه که نشنیده، هیچ تفاوتی نداره. همونطور که شما به بچه دو بار سه بار چهار بار میگی ده بار میگی حرفتو گوش نمیکنه، میگی این بچه حرف نمیشنوه، حرف نشنوه، اصلا بچه داره میشنوه ولی چون عمل نمیکنه به مقتضای حرف شما، بی خیال نشسته، بی تفاوت نشسته، شما میگی این اصلا نمیشنوه. پس آن شنیدنی قابل قبول هست و معتبر هست که وقتی انسان بشنوه عکس العمل نشان بده، نه اینکه بشنوه و بی حرکت بشینه و زل بزنه به گوینده و هیچ تکونی هم به خودش نده. این که شنیدن نیست، حتی اگر بشنوه به درد نمیخوره. برخی انسان ها بشن میگن مرده متحرک، زنده است ولی بشن میگن مرده. خب چرا؟ چون هیچ تأثیری نداره، هیچ خاصیتی نداره این انسان، زنده بودنش با مردنش یکیست، ولی زنده است، به یک اعتبار زنده است به یک اعتبار مرده است. به همین دلیله که قرآن کریم بارهای بار کفار قریش را به اموات تشبیه میکنه. چرا؟ وجه تشبیه کافر به مرده در چیه؟ میگن مرده نمیشنوه. ما در برخی از احادیث داریم که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن وقتی که مرده دفن میشه و مردم از دورش پراکنده میشن یسمع قرع نعالهم، یعنی صدای پای آنها را میشنود. پیامبر صلی الله علیه وسلم برای مرده اثبات شنیدن فرموده، یعنی شنیدن مرده رو اثبات کرده، ولی این شنیدن ناقصه، نمیتونه حرکتی از خودش نشون بده، مثل جنین در شکم مادره. حالا ما مرحله خودت رو مرحله وسط قرار بده، جنین ما قبلته، مرده ما بعدته، هر دوتا یک سماع ناقص دارن. جنین از تو شکم مادر صداهای رو میشنوه ولی نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه درک بکنه اصلا. محیطی که جنین در آن قرار دارد مناسب با عکس العمل نشان دادن در مقابل صداهایی که از خارج شکم میشنود نیست. اصلا نمیتونه درک بکنه ولی چیزایی میشنوه. مرده هم در یک ظرفیت دیگری قرار دارد که آن ظرفیت با ظرفیت ما مناسب نیست، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که میشنوه. کافر داره میشنوه، نست آیه قرآن کریم داره میگه. قالو سمعنا، گفتن شنیدیم، ولی این شنیدن مانند شنیدن مرده است. مرده هم میشنوه. در یه حدیث دیگر صحیح باز آمده که وقت مرده رو بر روی جنازه میگذارن میبرن، میگه که اگر اهل ایمان و عمل صالح باشه میگه قدمونی قدمونی حرف میزنه. در صحیح بخاری آمده که الجنازه تتکلم، حدیث صحیح است. میگه هر چی سریتر مرا ببرید و دفن بکنید، اهل ایمان و عمل صالح است، میخواد از این دنیا بره و به رضایت و خوشنودی پروردگار در قبرش برسه. چون در حدیث آمده که کسانی که اهل بهشت هستن یک روزنی از بهشت برای آنها باز میشه که از نعیم بهشتی برای آنها میرسه. همین روزنی که در قبر وجود داره صد تا این دنیا ارزش داره. برای همین میگه هر چی زودتر مرا ببرید. ولی اونی که اهل جهنمه میگه یا ویلها، کجا دارید منو میبرید؟ پس جنازه حرف میزنه، جنازه میشنوه، ولی مانند شنیدن حرف زدن ما نیست. کافر میشنوه آیاتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او تلاوت میکنه ولی عکس العمل نشون نمیده، مانند مرده است که عکس العمل نشون نمیده. پس وجه تشبیه دقیقاً در آن قسمتی است که عکس العمل نشون نمیده، نمیپذیره و عمل نمیکنه و تسلیم امر الهی نمیشه. دقیقاً وجه تشبیه در اینجاست. هرچند که اکثر علما در این زمینه میگن که مرده اصلا نمیشنوه، چون قرآن گفته فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، ای پیامبر نمیتونی حرفت رو به گوش مرده ها برسونی. ولی محققین از اهل علم بر این باور هستند که در نصوص صحیح احادیث آمده که مرده میشنود و حرفم میزند. وقتی که ما به زیارت قبر میریم چی میگیم؟ میگیم السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین. داریم به کی سلام میکنیم؟ اگه قراره که نشنون خوب داریم به کی سلام میکنیم؟ ولی اونا نمیتونن جواب سلام ما را بدهن، اونا نمیتونن با ما سخن بگوین. یک شعور یک درکی دارن ولی خیلی ناقص. به هر حال این دقیقا وجه تشبیه در اینجا. کافر میشنوه، مرده هم میشنوه. کافر جواب نمیده، مرده هم جواب نمیده. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. با توجه به این دعایه، زمانی انسان از شنیدن یک چیزی بهره مند میشه که عکس العمل نشون بده، واکنش نشون بده، بپذیر. حق البته، باطل که باید بشنوه و رد بشه. اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، کسانی که اگر لغوی را بشنون از کنارش رد میشن، بهش توجه هم نمی کنن. سپس فرمود ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین دواب، جمع دابه به معنی جنبنده، که در اینجا منظور انسانه، چون انسان هم یک نوع جنبنده است، حرکت دارد بر روی زمین. هرچند به صورت کلی دابه به حیوان گفته میشه، ولی انسان هم حیوان ناطقه، حیوان عاقله. بدترین جنبنده ها، بدترین مخلوقین و موجودات، عند الله، در نزد چه کسی؟ در نزد الله عز و جل. چون معیار الهی است. ممکنه بدترین ها در نزد بدترین ها بهترین ها باشن برای خودش، ولی ملاک الهی است. ببینم در نزد الله عز و جل چه کسی خوبه چه کسی بده. اینکه انسانی در نزد تمام اهل کفر بهترین باشد ولی در نزد الله عز و جل هیچ وزن و هیچ قیمتی نداشته باشد، ول معطل. و برعکسش، اگر انسانی فقط در نزد الله عز و جل ارزش داشته باشد و در نزد تمام مردم از هیچ ارزشی برخوردار نباشد، همه چیز را برده و به سعادت رسیده. در حدیث آمده که رب رجل اشعث اغبر، چه بسا مردی جولیده اشعث، یعنی اینکه از لوازم حمام کردن برخوردار نیست، پول نداره که، اینقدر امکانات مادی نداره که به سر خودش رو بشوره، اشعث یعنی جولیده است سرش، اغبر غبارآلوده، خدا میدونه آخرین بار کی حمام کرد، نداره، نمیتونه، نتونسته. مدفوع بالابواب، هر جا بره دم در بیرونش میکنه. لو اقسم على الله لابره، این انسان با آن مقامی که در نزد الله عز و جل داره اگر قسم به الله بخوره، الله عز و جل قسم او رو زمین نمیزنه، به هر چیزی قسم بخوره همینطور میشه. پس ملاک ملاک الهیست، ببینم در نزد الله عز و جل چقدر ارزش داری، خوبی و بدی در اینجاست. ان شر الدواب عند الله، به همین دلیل زن فرعون آسیه رحمت الله علیها وقتی که دعا کرد گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، والله در نزد خودت برای من یک بهشت، در برای من یک قصر، یک خانه در بهشت بنا کن، در نزد خودت باشه. این نزدیت اعتبار بسیار بالایی دارد. بدترین جنبنده ها در نزد الله عز و جل چه کسانی هستند؟ الصم، الصم جمع الاصم، یعنی کسی که کره نمیشنوه، همین کسانی که در آیه قبلی فرمود و هم لا یسمعون، که بازم در اینجا کری، کری معنوی است، صدا میشنوه. دیدید انسانی نصیحتش میکنی یک بار، دو بار، صد بار، دویست بار، انگار داری چکش به آهن سرد میزنی، این انسان کره حقیقتا، از شنیدن صدای حق عاجز و ناتوانه. البکم جمع الابکم یعنی لال، کسی که نمیتونه حق را با زبانش بیان بکنه، کلمه لا اله الا الله را نمیتونه بگه. در پایان سوره زخرف آمده که الا من شهد بالحق و هم یعلمون، در تفسیر علما آمده که شهد بالحق یعنی شهد بلا اله الا الله، بعضا نمیتونن این جمله رو بگن، محروم هستن. چرا؟ چون که اصلا زمینه برای او فراهم نیست، داره چیزی میشنوه، داره میفهمه مسلمان ها در جامعه هستن، نماز میخونن، صدا اذان میشنوه، میدونه که روز جمعه نماز جمعه میخونن، میدونه که رمضان بیاد روزه میگیرن، ولی کاملا روی گردانه. اینها بدترین افراد در نزد الله عز و جل هستن. چرا؟ چون دستورات الهی را اجرا نمی کنند، چون اطاعت از الله عز و جل ندارند. شما می دانید که الله عز و جل تمام جهان هستی را آفریده برای ما، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چیزی که در آسمان ها و زمین وجود داره برای شما آفریده شده. و وقتی که آدم را به زمین فرستاد گفت که ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، گفت ای آدم، ای فرزندان آدم، این زمین، زمین میخوای؟ این زمین، حالا ما دعوامون سر زمینه دیگه، این زمین نداری، این زمین، متاع میخوای؟ کالا دنیا میخوای؟ این متاع، لباس میخوای؟ این لباس، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، چی میخوای؟ آتاکم من کل ما سألتمو، همه چیز بهت داده، حتی اون چیزی که سوال نکردی هم بهت داده، همه رو در اختیارت قرار داد، گفت حالا بیا حرف منو قبول کن. اکثرا گفتن قبول نمی کن. عجیبه ها، این همه امکانات بهت داده بازم اکثرا میگن نه ما قبول نمی کنیم، بندگی تو می کنیم، میرم بندگی شیطان می کنیم. اینجا این انسان هایی که تا این اندازه روی گردان هستن، آن هم در مقابل این همه امکانات، واقعا بی انصافن، واقعا بدترین موجودات در نزد الله عز و جل هستن. به همین دلیل گاهی اوقات می فرماد اولئک کل انعام بل هم ابا، اینها مانند چارپایان هستن بلکه بدتر، چون چارپا که داره بر اساس فطرت خودش میره جلو، تکلیف خودش داره انجام میده در حد خودش، اینها بدتر و پستر هستند با روگردانیشون و با عدم اطاعت. الذین لا یعقلون، آن کسانی که عقل خود را به کار نمیگیرند، نگفت که عقل ندارند، نگفت الذین لا عقل لهم، عقل دارند، از نعمت عقل برخوردار هستند ولی آن را به کار نمیگیرند. همان گونه که از قدرت شنوایی برخوردار هستند ولی آن را در شنیدن صدای حق به کار نمیگیرند. همان طور که از قدرت سخن گفتن برخوردار هستند ولی از این قدرت برای گفتن حق استفاده نمی کنند. همان طور که از قدرت بینایی برخوردار هستند، میبینند ولی از این قدرت برای دیدن آیات الهی و حق استفاده نمی کنند. عقلشون هم همینطور. الله تعالی به آنها عقل داده ولی از عقلشون در راه حق استفاده نمی کنند. همه اینها را در راه باطل استفاده می کنند. اینها میشن بدترین موجودات در نزد رب العالمین. ولو علم الله فیهم خیرا. خب ممکنه کسی بگه آیا این مسئله بر اساس تقدیر دیگه، تقدیر الهی اینطوری بوده. ظلمی در این نیست؟ قطعا الله عزوجل ظالم نیست. و ما ربک بظلام للعبید. ان الله لا يظلم مثقال ذره. الله ذلك مثقال ذره هم ظلم نمی کنه. الله عزوجل در این آیه میفرماد ولو علم الله فیهم خیرا. اگر الله عزوجل در اینها، در این اقوام یک ذره خیر میدانست، خیر در اینجا به صورت نکره آمده، اگر یک ذره خیر در اینها وجود داشت، لاسمعهم، قطعا الله عزوجل ندای حق را به گوش آنها میرسانید، راه ها را باز میکرد، آن مهر و آن ختم هایی که بر گوش آنها زده شده بود بر می داشت تا اینها صدای حق را بشنوند. ولی از آنجایی که خیری در اینها نیست، الله عزوجل چنین اجازه را به آنها نمیده. ولو اسمعهم، و اگر فرض بگیریم که الله عزوجل ندای حق را به گوش این گونه افراد رسانید و در دل آنها رسوخ هم کرد، ولی چون خیری در آنها نیست، لتولوا وهم معرضون، در حالی که از حق روی گردان هستن پشت میکنن به حق، نه اینکه روی به حق بکنن. مانند یک زمینی که خرابه، این زمین خراب شما هر چقدر اصلاحش بکنی، هر چقدر تلمبه آب بذاری، آبیاری بکنی، زمینت خرابه، چی کار داری میکنی؟ هر چقدر آب بدی به تو شورزار میده، درخت هم بکاری درختت خشک میشه. ذات انسان هم همینطوره، آن ذاتی که خیری در آن نیست. الله عزوجل میگه که ولو اسمعهم، حتی اگر صدای حق را به آنها برساند و آنها بشنوند، همچی لتولوا و هم معرضون، باز هم پشت میکنن و روگردان میکنن. نسأل الله العافیت و السلام و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.